Sons so long as
رندان مست، تصنیفی از استاد محمد رضا شجریان، برای نخستین بار از رادیو فردا به شکل زنده شنیدیم. این تصنیف رو که همین حالا در شهر دبی در کنسرتی بی سابقه اجرا شد، استاد محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز این اجرا رو انجام دادند و نوبت رسیده به پیام رضی که همین حالا در سالن هست و برای ما از شور و حالی که در سالن هست بگه. پیام
کیوان عزیز، همونطور که ممکنه صدای کف زدن ها رو بشنوید، ترانه رندان مست همه رو به وجد آورد. برای اونهایی که از حالا به ما پیوستن، برای اون دوستانی که از حالا به جمع شنوندگان این برنامه ویژه پیوستن، باید بگم که شک نکنید، باور کنید، این کنسرت استاد شجریان از شهر دبی که بخش هایش امشب رادیو فردا به صورت زنده پخش میکنه، گروه روی صحنه هستند و میرن که استراحتی بکنن برای 20 دقیقه و بازگردن. در بخش دوم هم همونطور که در آغاز این برنامه گفتم که ایوان عزیز، دو ترانه هست، احتمال بسیار زیاد دو ترانه، یکیش رو مطمئن هستیم ولی دو ترانه هستن که این دو ترانه رو ما به صورت زنده پخش خواهیم کرد، اما این دو ترانه در هر صورت در پایان بخش دوم این کنسرت هستن.
اما همینجا من باید یادآوری بکنم که شنونده‌های رادیو فردا با ما بمونن. توی این مدت مطالب متنوع زیادی رو برای شما تدارک دیدیم که با هم دیگه خواهیم شنید، از جمله مصاحبه‌ای که پیام با استاد محمد رضا شجریان روز گذشته انجام داده. اما پیام، فضای سالن مهمترین چیزیه که الان می‌خوایم بدونیم و شنونده‌های ما به هر حال این قسمت از کنسرت رو با کسایی که توی سالن هستند مشارکت داشتند و شنیدند ترانه در واقع تصنیف رندان مست رو. استقبال چطور بود از این کنسرت؟
همونطور که کیوان عزیز میتونی حدس بزنی، کنسرت های استاد شجریان اتفاقاتی نیستن که خیلی به سادگی و خیلی زود به زود در واقع بیفتن. برای همین کنسرت دبی فرصتی بود برای بسیاری از ایرانیان داخل ایران که به دلایل مختلفی استاد همونطور که در مصاحبهشون هم گفتن نتونستن برنامه‌هایی رو که می‌خواستن، به خصوص قطعاتی که سال گذشته است برای در واقع آلبوم جدیدی ساختند و خوندند، رو در ایران اجرا بکنن. و همینطور اخیراً هم به دلایلی که خودشون در گوشه از مصاحبهشون گفتن که دوباره هم خواهیم شنید، و به دلایل متعددی از جمله دلایل سیاسی در ایران این کارها رو اجرا نکردند. و خب الان اجرا در دبی برای بسیاری از ایرانیان فرصتی است که بتونن استاد یک بار دیگه از نزدیک ببینن، گروه شهناز رو ببینن و ترانه‌های مورد علاقه‌شون رو بشنون. من میدونم که از حدود 3000 نفری که امشب در این سالن هستن، نزدیک به 1000 نفر از ایران آمدند و من در تلاش هستم که اگر بتونم در این فاصله با تعدادی از این شرکت کنندگان مصاحبه‌ای هم انجام بدم. اما برای این احتیاج دارم که شما در استودیو قطعه‌ای رو پخش بکنید، یا اگر دوستانی در استودیو هستن همراه شما گپی بزنید تا من با چند تا از شرکت کنندگان صحبتی بکنم. دیرتر که ایوان اگر موافق باشی، چون من برای اولین بار بالاخره این سازهای تازه استاد شجریان روی صحنه دیدم و صداشون رو شنیدم، بد نیست که یه گپ مفصل‌تری راجع به این سازها با هم بزنیم. اما من با شما هستم و برمیگردم برای مصاحبه‌ای با شرکت کنندگان در این کنسرت.
حتما تا پیام با تعدادی از کسانی که درون سالن هستن رو آماده کنه برای ما که بیان نظرشون رو درباره اجرا بگن. بد نیست نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره این برنامه و درباره کنسرت محمد رضا شجریان در شهر دبی با هم دیگه بشنویم. قبل از اینکه این پیام ها رو بشنویم، یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که به شماره تلفن 20420221111413 میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو درباره محمد رضا شجریان ضبط کنید تا در این برنامه پخش بشه.
درود آقای شجریان نازنین، این برحال ابرمرد موسیقی میشه گفتش، بزرگ مرد موسیقی. برحال خاطرات ما رو با صدایشون، واقعا این صدایشون، صدای جاودانه ایشون توی موزیک سنتی ایران برحال جای مخصوصی داره. جناب شجریان نه اینکه بچگی ها رو ما باش خاطره داشتیم که اصیل ایرانی رو گوش میدیم، برحال صدای این جناب شجریان باعث میشه برحال اون خوابی که باید بیاد سراغمون میاد و با خاطره میاد. برحال موقعی که ما از مدرسه میومدیم، جناب شجریان اون موزیک گلها رو که گوش میدادیم، واقعا اون لحظه، اصلا یه لحظه، شما سن جوان بودیم جناب شجریان، ما هم همون با همون حالت جوانی اون آهنگ شما رو گوش میدادیم. امروز درود بر شما جناب شجریان، شما باعث میشین که این آهنگ ها باعث میشه مردم ایران، ملت ایران، این نازنینا در کنار هم بشینن، با هم آشتی کنن با موزیک شما جناب شجریان، با صدای شما آشتی کنن. اون آشتی ملی، اون در کنار هم بودن، افتخار اینه دارم امروز در رادیو فردا این نازنینایی که برنامه رادیو فردا رو درست میکنن، این مجریانشون، واقعا هر کدومشون، باور کنین هر کدومشون یک ایرانن. مخصوصا برای من جناب آقای خاکساد درود برشون میفرستم، برای من ایرانه، همینطور آقای قویمی و همینطور همشون، همه مجریان رادیو فردا درود بر همه شما. آقای رضی درود بر شما، آقای ویسی درود بر شما، آقای حسینی درود بر شما، با سپاس از شما بدرود.
سلام به همگی، خسته نباشید. نمیدونم بهتون بگم از کجای کره زمین دارم باهاتون صحبت میکنم، فقط میتونم بگم دارم مستقیم برنامه کنسرت استاد شجریان رو میشنوم و جایی که ایشون میگن من زبانی جز زبان دل ندارم. نمیدونم باید به ایشون گفت هموطن یا اینکه اون حنجره های پرخونون، دست های پرخونون، چشم های پرخون که فقط قدار کشی رو یاد گرفتن و خون ریختن رو یاد گرفتن. من اینجا از همگی از همه انسان های ایرانی و فارسی زبان، خصوصا ایرانیا، به تمام مقدسات عالم قسمشون میدم دیگه به اینا نگیم هموطن. اینا مشتی غارتگر چپاولگرن که حاکم شدن بر ایران زمین ما، که فرزندان و جگرگوشگان ما رو تک 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 کنن. ای کاش یکی به استاد میگفت امشب بخونه بیاد اون مادرایی که جگرگوشاهاشون از دست دادن، مادرانی که در خون میچه از دلهاشون. بخون به یاد وطن. خدا نگهدار.
سلام، با تشکر فراوان از برنامه خیلی خوبتون میخواستم تشکر کنم از اینکه برنامه کنسرت استاد رو به صورت زنده برامون کاور کردید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شنونده برنامه زنده رادیو فردا هستید. پوشش ویژه کنسرت استاد محمد رضا شجریان در شهر دبی، همونطور که گفتم اگر که با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر ما موفق بشید پیام خودتون رو ضبط کنید درباره محمد رضا شجریان، پیام شما در این برنامه پخش میشه. ما همچنان منتظریم تا تماسمون برقرار بشه با دبی تا بتونیم با چند نفر از کسانی که در محل اجرای کنسرت محمد رضا شجریان حضور دارند تماس بگیریم، اما هنوز تماسمون برقرار نشده با دبی، ولی به محض اینکه این تماس برقرار بشه با تعدادی از حاضرین در سالن هم صحبت خواهیم کرد. الان زمانی هستش که زمان استراحت کنسرت هست در واقع و استاد شجریان و گروه شهناز نیمه اول کنسرت رو اجرا کردند. ما منتظریم تا یک بار دیگه به صحنه برگردند و نیمه دوم رو اجرا بکنند و نوبت برسه به تصنیفی که از این اجرای زنده برای شما انتخاب کردیم تا به شکل زنده از رادیو فردا پخش بکنیم. و اما پیام که در شهر دبی هست، روز گذشته با اعضای گروه شهناز دیدار کرد و با سرپرست گروه مجید درخشانی هم مصاحبه مفصلی انجام داد که تا اینجای برنامه دو بخشش رو با همدیگه شنیدیم. بخش سوم این مصاحبه حالا آماده است که با همدیگه بهش گوش میکنیم.
موسیقی کلاسیک غربی در 21 سالی که شما بیرون از ایران زندگی کردید، تأثیری بر شیوه نگاهتون به موسیقی ایرانی یا تأثیراتی از اون سبک از موسیقی بر موسیقی که موسیقی دلخواه ایرانی شما بود گذاشته؟
100% گذاشته. نه فقط موسیقی غربی، تجربه‌ای که با حتی سری از نوازنده‌های جاز مثل ساکسیفون نوازایی که بودن در اوتو شده آلمان اینا باشون کار کردم، همه حتما رو ما تأثیر گذاشتن. ولی من یه علاقه خاص به از دوران دانشگاهی به موسیقی کلاسیک داشتم، تو کنسرت‌های کلاسیک می‌رفتم، بعدم یه مدتی هم تو زمینه کار کردم اصلا برای ارکستر اینا تجربه کردم و علاقه داشتم، ولی نمی‌خواستم این علاقه‌ام به اون حد برسه که مثلا رو موسیقی من تأثیر می‌گذارم. دوست داشتم موسیقی ایرانی بمونه، ولی بیان مثلا با یک شیوه مثلا موسیقی نوع کلاسیک بیان بشه، چون به هر حال سازبندی و ارکستراسیون در اون موسیقی به تکامل رسیده و خیلی برای ما قابل نظر من حتی تقلید قابل تجربه است. یعنی آدم میتونه از اون بخشی از موسیقی کلاسیک که به موسیقی ما نزدیک میشه، خب از حال هوا فضا خیلی جا مثلا سازی زهی بیان خوب پیدا میکنه برای موسیقی ایرانی، خصوصا ملایمتی که موسیقی ایرانی داره. و طبعا برای من خیلی خوشایند بود بتونم از این موسیقی هم استفاده کنم بدون اینکه موسیقی من رنگ موسیقی کلاسیک داشته باشه، چون خیلی از هنرمندهای بزرگ ما کارهای نوشتن مثلا ایرانی برای ارکسترهای بزرگ اینا خیلی جاها آدم کلاسیک میشنوه، خیلی یعنی اون رنگ ایرانیش کمه تو کارهای مثلا خالقی اینا و محجوبی و کارهای وزیری اینا کمتره. حتی وزیری که میگم بخاطر اینکه استاد وزیری خیلی متمایل بود موسیقی کلاسیک، ولی کارهایی داره که کاملا ایرانی، حالا کارهایی هم داره که مثل تقلید کامله. من دوست داشتم، آره دوست داشتم تقلید کنم و سعی کردم استفاده کنم، و در این حالی که خیلی معتقد و وفادارم به ردیف موسیقی ایرانی، ولی دوست دارم گریز بزنم از این ردیف، بیام بیرون و تجربه کنم، و این کارو کردم و فکر می‌کنم همین ردیف هم توانایی نداره که حرف روز رو بزنه اگر آهنگساز بتونه خوب از این استفاده کنه.
سوال بعدی اینه که شما شاگرد استاد لطفی بودید.
بله.
و استاد لطفی تا اونجایی که من اطلاعاتم در مورد ایشون هست، یکی از اصولگراترین آهنگسازان و موسیقیدان‌های ایرانی امروز هستند. تجربه شما با اون طرز و شیوه در واقع یادگیری موسیقی ایرانی یا نوازندگی تار به خصوص از استاد لطفی و الان کار کردن با سازهای تازه‌ای که ساخته دست استاد شجریان هستند و در واقع صداهای تازه‌ای رو به موسیقی ایرانی وارد کردن، اصلا با این مقوله شما از آغاز موافق بودید یا چقدر ارتباط برقرار می‌کنید با این سازهای تازه؟
ببینید، الان شناختی که از استاد لطفی تمام علاقمندان و جامعه موسیقی داره همینی که شما فرمودید، ولی من شناختم یک کمی برمیگرده به عقب‌تر، یعنی از سال 53-54 که من با ایشون آشنا شدم، به دلیل اینکه اصلا نگاهشون متفاوت بود، یه نگاه خیلی سنتی نداشت، درست گروه شیدا مثلا بازسازی آثار قدیم رو میگرد، ولی همون موقع آقای لطفی اون کار بمیرید بمیرید ساختمی که جواد معروفی برای ارکستر تنظیم کرد، یه کار داروک، این کاری که شما شنیدید در این سر به کسی که با ارکستر بود، و یه سری کارا اینجوری هم میکرد. و وقتی هم من در واقع شروع کردم شاگردی به ایشون، خب مطالب اساسی که بهشون یاد می‌گرفتم همون ردیفا بود که ایشون هم از استادای بزرگ یاد گرفته بود و خیلی دست اول بود و سالهای سال ردیفا رو باشون کار کردم. ولی در همون موقع با من کتاب وزیری رو که خب وزیری رو شاید 100% غالبا نظر شیوه لطفی قبول نداشت، ولی اونا رو کار می‌کرد، قطعات وزیری که خیلی هاش حالت کلاسیک اروپایی داشت، اینا رو با ما کار می‌کرد، یعنی تعصبی اصلا نداشت. یعنی من فکر می‌کنم حتی ایشون هم با اینکه روسیه باید سنتی بود، در نگاه من به اینکه روسیه رو 100% به شکل سنتی نبینم، وجودشون هم موثر بود. یعنی من شنیدم مثلا استاد برومند یه بار آقای لطفی داشته قطعات وزیری رو میزده تو دانشگاه، بعد استاد برومند رد میشه میگه آقای لطفی چه گرد خاک میکنی چیکار میکنی اینجوری مثلا یه چیزی بهشون میگه، ولی آقای لطفی میزد این قطعات رو. ولی یواش یواش در گذشت زمان به این نتیجه رسید، یعنی به سلیقتا به این مرحله رسید که فقط بیان بداغ نوازی و موسیقی به شکل سنتیش رو بعد ایشون ترجیح داد به این نوعی که در سالهای قبل کار میکرد. اینی که این یه طرف نظریه، و سازهایی که فرمودید، سازهای جدید استاد، تقریبا میتونم بگم این سازها محدوده هاشون یه جوری محدوده های استاندارده، یعنی فرض کنید ساز آلتو، سولای آلتو، یه چیزی مثل ساز آلتو مثلا موسیقی کلاسیک یا ویولنسل که شباهتش به همین ساز شهنواز یا سولای واسه، و این ساز شهبان و ساز بزرگی که مثل همون محدوده کنفاس داره. طبعا نوشتن برای این سازا خیلی چیز نیست، خیلی تجربه سختی نمیخواد آدم داشته باشه، میتونه بنویسه، یعنی تقریبا محدوده صوتیش مشخصه، امکانش مشخصه، تو با یه رنگ دیگه است دیگه، چون پوستی سازا یکم رنگش شرقی‌تر و ایرانی‌تره. سازهای دیگه هم همینطور، یه سری خوب سازهای قدیم ایرانی که مشخصه بالاخره یه آهنگساز تا یه حدود اینا رو میشناسه، و کنار هم اینا رو قرار دادم برای من یه تجربه جدید بود. یعنی هر دفعه مثلا ما یه قطعه رو آماده میکردیم، استاد یه ساز جدید درست میکرد، میوردم ساز میوردم، من براش خط ننوشتم، دوباره میرفتم روی نوتایی که نوشتم تکمیل میکردم، اون ساز جدید رو براش یه خط جدید نوشتم. یعنی منم تجربه کردم، نمیگم حالا یاد گرفتم برای این سازا بنویسم، ولی تجربه کردم، برای من خیلی آموزنده بود، دارم یاد میگیرم که چجوری بنویسم برای این سازا که خوب صدا بده.
تا فکر میکنین در نهایت حضور این سازها که الان تعدادشون فکر میکنم در گروه شهناز، فکر میکنم 9 تا 9 از این سازها رو دارید استفاده میکنید، چه در واقع واقعا فکر میکنید که فضا و ترکیب و رنگ‌آمیزی سنتی موسیقی ایرانی رو تغییر داده باشه؟
ببین، یه چیزایی ما کم بود خب در ارکستر ایرانی داشتیم و داریم هنوز، مثلا همون مناطق خیلی بم در ارکستر، حالا ما بمترین سازمون عود بود، اون بربط، بعد خب استاد وزیری اون موقع قدیم اون بمتار رو درکت دقیقا تارواست که یک کمی اونم کمک میکرد به صدای عود، ولی چیزی از ذره صوتی اضافه نمیکرد، همون محدود صوتی بود. به اضافه اینکه اینها بیشتر سازهای مزرابی بم بودن، ما ساز کشیشی بم اصلا نداریم، یعنی کمونچه اصلا سازی بمی نیست، و در ارکستر وقتی آقا آدم 6 تا کمونچه بذاره اصلا جیغی کمونچه ها ممکن اصلا گوش آزار بشه، یعنی یه صدای میانی و صدای باس میخواد کششی که اینا رو تو همدیگه یه جوری حل کنه. و نداریم دیگه. و اون چیزی که مسلمه من فکر می‌کنم برای تمام مردم دنیا سازه ذهی اون شکلی که در موسیقی کلاسیک در دنیا هست خود به گوش نوازه، حداقل خوشایند. شما حتی در موسیقی‌های صحنه‌ای تصاویر فیلم می‌بینید برای بیان حس خیلی ظریف یا مثلا برای بیان یک طبیعت زیبا اکثرا سازه ذهی هستن که نقش اصلی بازی میکنن. حالا گاهی ساز بادی هم روش میاد یک کاری میکنن. ما خب سازهای بادی مون خب یه ساز نی داریم و حالا سازهای فولکلور داریم مثل سرنا و بالوان نمیدونم چمچال و لالوا و یه سری سازهای اینجوری داریم، ولی خب اکثرا سازهای تکنوازی هم در موسیقی فولکلور. نی تا حدودی یه ساز شهری شده است که خب میتونه بیانی داشته باشه و به عنوان یه تکساز قابل استفاده است در ارکستر، ولی اون زمینه ای که باید مثل موسیقی کلاسیک به نظر من تجربه کافی در حال موسیقی دنهای کلاسیک در این زمینه کردن و باید ازش استفاده کرد در ارکستر یه جایگاه خیلی بالا رسیدن. و ما حالا نمیخوایم از صفر اونا شروع کنیم و یا اینکه تقلید صفر کنیم، ولی چیزی رو که اونا تجربه کردن ما میتونیم استفاده کنیم. برای همین با استاد که مشورت میگیم گفتیم چه خوب میشد ما مثلا سازه ذهنی به هم داشته باشیم فقط کمونچه نباشه. بعد دیدیم خب استاد قنبری قیچک آلتو درست کرده بودن از خیلی سال پیش، 40 سال پیش، خیلی به ندرت اون موقع استفاده میشد در ارکستر آقای پایور اینا استفاده میکردن ولی خیلی جا نرفته. ولی بعد انقلاب یواش یواش استاد مشکاتیان آقای علیزی استفاده کردن و قیچک آلتو به عنوان یک ساز صدای میانی جا افتاد، ولی بازم صدای باسمون کم بود. بعد از قیچک باس استاد قنبری استفاده کردیم، خب اون باس بود یه چیزی مثل ویولنسل بود. استاد شجریان هم همون رو ادامه داد، در حقیقت ساز اولی که درست کرد که سرایی باس بود همون محدوده قیچک باس و ویولنسل بود. بعد می‌خواست این خانواده یه جور باشن، همین خانواده رو هی اضافه کرد، از شکل هم که می‌بینیم شبیه همه. بعد یه دفعه اون شاسرایی ساخت که این صدایی که محدوده صوتی نه حجمی بود، چون کنتباس خیلی حجمی سیده بخاطر کاسه بزرگش. استاد یه سازم بزرگی هم درست کرده برای همین، ولی برای
به نام شهبانگ.
آره شهبانگ خیلی گنده است.
بله.
ولی این همین ساز شاهسرای، اون شاهسرای این شهبانگه. این که الان استفاده می‌کنیم شهبانگه. این شهبانگ کاسش کوچیکه که حجم صوتیش زیاد نیست، ولی از نظر منطقه صوتی اون صدای بمی که داره مثل کنتباسه. و تو ارکستر خصوص موقع اجرا با تقویت صدا یا در ضبط همون حالت رو میده و تقریبا یه صدای دیگه در ارکستر ایرانی میشنویم که تا حالا نشنیدیم. یعنی شما اگه اجراهای خیلی خوب ارکستر قدیم رو مثلا گروه شیدا عارف همه رو میشنیدیم همه خوب اجراهای خیلی خوبی، ولی یه لاغری ارکستر ایرانی داره چون لاغره اصلا به محض این سازه دو تا اکتاب بمتر میاد مثل ویولنسل کنتراباس نه یه دوی حجم ایجاد میکنه که خب به گوش خوشایندتر میشه. یک ملودی واقعا اگه برای ساز هم نوشته بشه و تنظیم بشه خب طبیعی است که تأثیر بهتر رو شنونده میذاره، بیان قوی تری پیدا میکنه، یه ابزار جدید بیان به حسی دیگه داخل این ساز باز. اینه که من خیلی خوشحالم که اینا این مناطق رو سازهای ذهنی مناطق باز رو تونستن پر کنن و یه فضای ایجاد کنن. حالا فرشا که داشته داریم میشنوید که یه کم متفاوته.
مصاحبه پیام رضی رو با مجید درخشانی سرپرست گروه شهناز شنیدیم که همراه با محمد رضا شجریان در شهر دبی امشب به روی صحنه رفتن. قسمت اول کنسرت اجرا شده و در انتظار بخش دوم این کنسرت هستیم. پیام اگه صدای من رو میشنوی ما مشتاقیم که نظرات تعدادی از حاضرین در سالن رو هم بشنویم.
بله همین الان